شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه از آقای ایرج شکیبایی از رادیو تورنتو کانادا که تحت نام برنامه آینه پخش می شود توجه بفرمایید.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران سکای تورنتو و دیگر عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت به صدای ما گوش میدهند و همچنین عزیزانی که از طریق رادیوی خوب آزادگان صدای ما را در سراسر جهان میشنوند، من شکیبایی برنامه امشب آینه را به سمع شما میرسانم. در هفته ای که گذشت مصادف بودیم با پایان 60مین سال جنگ جهانی دوم و روز جهانی آزادی مطبوعات و همچنین روز مادر. زن در جامعه سنتی مرد سالارانه ایران به نوعی در قیومت مرد قرار گرفته و استقلالش نادیده گرفته می شود. در جامعه مدرن غربی نیز هویت او به نوعی دیگر مورد سوء استفاده قرار می گیرد و از جذابیتش برای فروش کالاهای غیر ضروری و کانال زدن به جیب دیگران سوء استفاده می شود. آیا به راستی چند درصد از شما مادران می توانند می توانید با تصمیم خود وقت خود را صرف تربیت فرزندان دلبند خود نمایید؟ بدین جهت است که هم در جامعه پیشرفته و سنتی مورد سوء استفاده قرار می گیرید. به راستی چه کسی بهتر از شما می تواند دردهای جامعه را با ذره ذره های وجودش لمس کند؟ شما بهترین منقدان ظلم و تجاوز هستید. شما زنان و شما مادران اولین و بهترین معلمان کودکان خود هستید. چه کسی بهتر از شما میتواند فرزندان خود را با دردهای جامعه آشنا کند و چهره کریه ظلم و بی‌عدالتی را به آنها نمایان کند و به آنها بیاموزد که چگونه در مقابل ظلم زورگویان و جهانخواران مقاومت نمایند و چگونه ظلم ستیز و عدالت جو باشند؟ اگر امروز هنوز هم قوه تشخیص من تحلیل نرفته و می توانیم سحر ساحران را ساحران قدرتمدار را که با کمک کلی امکانات وسایل ارتباط جمعیشان که ما را سحر شده می خواهند باطل کنیم و پرده بزکشان را بدریم، به هوشیاری همین شما مادرانی است که فرزندانی چنان آگاه و متعهد و ایثارگر در دامن خود پرورش داده اید. به فرزندان خود یادآوری کنید که همچنان که مردم فلسطین از جنایت جنایتکارانی چون اسلاف شارون و بوش که سرزمینشان مورد تجاوز و تصرف سربازان آنها قرار گرفته و مجبور به ترک سرزمینشان گردیدند و ما نیز مورد تجاوز روحانیون جنایتکار با افکار قرون وسطایی و اوباشانشان مجبور به ترک کشور و چنین آواره شده ایم، من روز مادر را به همه مادران قهرمان پرور که فرزندانی چون زرتوش، بوزا، کنفوسیوس بزرگ تربیت کردن درود می فرستم. به مادرانی که امیر کبیر، خیابانی، ستارخان، فرخی یزدی، کسروی، ارانی، روزبه، پویان، شگوارا، لوبومبا، مارتین روترکین، دکتر فاطمی، حنیف نژاد و یارانش، جزنی و یارانش، دانشیان و گل سرخی، سلطان پور، گودرزی، دکتر نصرتی و و هزاران مبارز قهرمان بینام و نشان دیگر را در دامان خود پرورش نمودن درود می فرستم. همچنین به مادرانی که امیر انتظام قهرمان دکتر زرفشان، برادران محمدی و مهندس تبرزدی، باطبی و هزاران مبارز قهرمان را که خواب خوش را و شب پرستان حروم نمودن درود می فرستم و به آنها افتخار می کنم. همینطور که در اول برنامه اعلام کردم، این هفته مصادف بودیم با پایان 60 سال جنگ جهانی دوم. در این رابطه گفتگوی داریم با آقای دکتر پارسا پناف که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. آقای دکتر سلام و تشکر از پذیرش دعوت.
سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما.
آقای دکتر پارسا پناف، شما استاد تاریخ هستین و مطمئناً مسائل جنگ و اشراف دارین به مسائل جنگ جهانی دوم و دقیقا میدونید دلایلی که باعث جنگ جهانی دوم به وجود بیاد چه مسائلی بود. میخواستم یک تصویری از جنگ جهانی دوم به برای شنونده های ما ترسیم بفرمایید.
بله، جنگ جهانی دوم در واقع از نظر ابعاد فاجعه انگیزی که به وجود آورد و پیامدهایی که بعد از اون به وجود اومدن، در واقع یعنی پیامدهای این زنگی که سال به طور رسمیش سال 1939 شروع شد تا سال 1945 نزدیک به 6 سال ادامه داشت، این پیامدهایی که بعدها به وجود اومد و تغییر تحولاتی که در جهان به وجود اومد که ناشی از جنگ جهانی دوم بودن و یا به ناب علل مختلفی رابطه های مستقیم و غیر مستقیم با طول جنگ و با بعد جنگ داشتن، خیلی مثلا اونقدر اهمیت داره که خب در سراسر جهان مخصوصا در کشورهای اروپا به ویژه در روسیه هر سال و مخصوصا در هر دهه این به اصطلاح روز و مناسبتشو خیلی خیلی گرامی میدارن و پایانشو در سراسر اروپا جشن میگیرن. این سال هم در واقع 60 سال پایان جنگ جهانی دوم بود به طور رسمی. البته چندین مسئله باید من اشاره بکنم اینجا. عموما مورخین پایان جنگ جهانی دوم، آغاز جنگ جهانی دوم رو سال 1939 میگیرن و پایانش رو 1945. ولی در واقعیت امر در بعضی از کشورهای بزرگ جهان این جنگ، یعنی جنگ جهانی دوم، سالها سال قبل از سال 1939 شروع شد. مثلا در کشور بزرگ چین، در چین سال 1939 پایان جنگ، آغاز جنگ جهانی دوم نبود، بلکه به علت حمله نظامی ژاپن به چین بعضی از مورخین چین آغاز جنگ و سال 1931 میگیرن و بعدن هم وقتی که ژاپن به چین حمله میکنه بعد از مدتها در سال 1936 این جنگ رو تشدید میبخشه و بر سر تا سر شهرهای مختلف و نواحی مختلف چین حمله نظامی میکنه 1936. پس در نتیجه میبینیم که مثلا از نظر مردم چین و فضایی که در چین اتفاق افتاد، این جنگ در سال 1936 یا به عقیده بعضی از مورخین سال 1931 شروع شد و مجموع انسانهایی که در چین از سال 1931 تا سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم، مجموع انسانهایی که در این کشور از بین رفتن نزدیک میشن به 27 میلیون آدم. درسته که مورخین میگن که در جنگ جهانی دوم 37 میلیون انسان کشته شد، ولی منظور این مورخین از 1939 تا 1935. اگر اون سالهایی رو که مثلا چینی ها حساب میکنن جزء جنگ جهانی دوم به اونم اضافه بکنیم، شماره آدم هایی که در این جنگ کشته شدن اگر از 1936 یا از 1931 حساب بکنیم بیشتر از اون 37 میلیون میشه، مثلا نزدیک به 60 میلیون آدم در این دوره از بین میرن. خب به اسمش جنگ جهانی دومه به خاطر اینکه تقریبا تمامی کشورهای جهان یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم درگیر بودن و در واقع پیامدهاش هم در تمام این کشورها به طور روشن یا مستقیم بوده یا غیر مستقیم بوده. مثلا کشور ایران با این که رسما داخل جنگ نشد ولی بلافاصله از طرف متفقین مورد اشغال قرار گرفت سال 1931 و ما میدونیم که پیامدهای عجیب غریبی هم مثبت هم منفی در کشور ما ایران داشت و اینی که مورخین هنوز هم بعد از 60 سال علاقه دارن که راجع به جنگ جهانی دوم مطالبه کنن، تحقیق کنن دلیل این که چرا انسان ها، چرا ملت ها، کشور ها، نیشن استیت ها چرا اینا به جنگ میرن. روی این کتاب های مفصلی نوشتن و هر سال تقریبا سمینار های بزرگی میذارن، حتی در بعضی از دانشگاه های بزرگ آمریکا و کانادا و اروپا کورس های مخصوصی در دانشگاه ها تدریس میشه، اصلا کورس هایی هستن به اسم دوران جنگ جهانی دوم، یعنی همون 5 سال 6 سال 7 سال رو در بر میگیره. این یه مطلبی بود که به اصطلاح بگیم که بعضی از کشورها حق دارن بگن که جنگ جهانی دوم برای اون کشورها مثل چین بیشتر از 6 سال بوده، 1939 شروع نشد بلکه 1936، و یا اگر چیزش به اصطلاح خیلی خیلی دقیق‌ترش بکنیم میگیم از 1931 شروع شده. در هر حال این یه مطلبی بود که علاقه داشتم در آغاز این صحبت‌ها به در واقع نظر شنوندگان عزیز برسونم. و دومی هم علل این جنگه، در واقع علل جنگ جهانی دوم چندان تفاوت زیادی با علل جنگ جهانی اول نداشته. هیچ یک از جنگ‌ها در تاریخ بشر اونجوری که ما توی روزنامه‌ها می‌خونیم یا بعضی وقتا از رادیوها می‌شنویم یا در تلویزیون‌ها می‌بینیم، هیچ یک از جنگ‌های بزرگ جهان و هیچ یک از جنگ‌های کوچک جهان جنگ‌هایی نیستن که مثلا به خاطر مذهب به وجود بیان یا به خاطر مثلا جنگی باشه که به خاطر نژادی باشه یا به خاطر ملیت ها باشه، بلکه عموما این جنگ ها در علتشون برمیگرده به این امر که عده‌ای از کشورهای جهان و هیئت های حاکمه این کشورها وقتی که میخوان به بازارهایی که اینا دسترسی ندارن به اون بازارها دسترسی پیدا بکنن، نفوذ و قدرت خودشون رو در اون بازارها که در اون کشورها قرار گرفتن توسعه بدن و بر اون بازارها هژمونی سیطره داشته باشن، تسلط پیدا میکنن، به خاطر این امر، یعنی به خاطر اینکه توسعه بدن قدرت بازاری خودشون رو، اینها میرن به بهانه‌های مختلف و به حیل مختلف متوسل میشن که این جنگ ها را ببرن جلو. در نتیجه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ کره و جنگ هایی که بین کشور اسرائیل و کشورهای عربی در خاورمیانه بریز مردم فلسطین در گرفته، هیچ کدوم از اینها جنگ های مذهبی به اون شکلی که همیشه میشنویم نیستن، بلکه جنگ هایی هستن که یک قدرت بزرگی میخواد تسلط داشته باشه بر اون بازارا. مثلا شما تصور بکنید، به طور مثال بزنم، جنگی که تا حالا 4 بار جنگ های عرب اسرائیل اتفاق افتاده، این 4 تا جنگ عموماً به مردم جهان گفته شده که خب یه عده از اسرائیلی ها که یهودی هستن و یه عده از مسلمانان کشورهای عربی، اینها نمیتونن در کنار هم زندگی بکنن، پس میرن پای جنگ. یعنی میخوام بگن که جنگ بین یهودیت از یه طرف، اسلام از طرف دیگر است. در صورتی که این با واقعیت هایی که ما امروز بیشتر بیشتر مورد مطالعه قرار میدیم در تضاد میفته و ما میبینیم که جنگ بین مثلا دولت اسرائیل و مردم عرب، بیشه مردم فلسطین، جنگیست بر پایه کاملا تسلط بر کشوری به اسم فلسطین که البته نصفش و نصف بیشترش رو دیگه گرفتن و حتی اسمش هم تغییر دادن. اون نصف دیگه که به اسم مثلا ساحل غربیه یا وست بنک یا غازاز یا اون در واقع نوار غزه هست، اونها هم یا میخوان کاملا تسخیر بکنن و یا اینکه علاوه دارن نفوذ داشته باشن در بازارهایی که در این نواحی به وجود اومده یا قبلا هم وجود داشته، حالا بیشتر توسعه بده. در نتیجه جنگ جهانی دوم هم در رابطه بوده با در واقع بروز هیتلر به قدرت دیکتاتوری فاشیستی در آلمان و تبلیغ این امر که مردم آلمان یک مردمانی هستند، یک نژادی هستند برتر به دیگر نژادها، به دیگر ملتها. پس چون کشور مردم آلمان در یک مکان و در یک منطقه‌ای که کوچکتر برای ملت اینها زندگی می‌کنند، ما باید این مکان و این در واقع مساحت ارضی اون کشور رو که آلمانه اونو باید توسعه بدیم. در نتیجه هیتلر میخواست در واقع تسلط بر جهان پیدا بکنه تحت نام برتری نژاد آریایی که منظورش نژاد آلمانی بوده و که در واقع اگر شما از نظر علمی به مسئله نگاه کنید، اصلا ما نژاد آلمانی یا نژاد فرانسوی یا نژاد از شبت زورتون مثلا روسی که نداریم. روسی یا کسیست که به زبان روسی صحبت میکنه، آلمانی کسیست که به زبان آلمانی صحبت میکنه و فرانسوی کسیست که به زبان فرانسه صحبت میکنه، زبان مادریش فرانسه هست. فرانسوی در نتیجه میتونه سیاه باشه، میتونه سفید باشه، میتونه به هر نژادی تعلق داشته باشه. این یک چیزی بود که هیتلر به وجود آورد به اسم نژاد برتر آریایی یا نژاد برتر آلمانی که هر دو نادرستن، چون نژاد آریایی ما نداریم، ما مردمانی داریم که به زبانهای مختلف آریایی صحبت میکنن و نژاد آلمانی هم نداریم، بلکه انسانهایی داریم که به زبان آلمانی صحبت میکنن، زبان مادرشون آلمانیه. هیتلر و حزب نازی که رهبریش در دست هیتلر بود، اینا بعد از اینکه مشخصا بعد از اینکه در سال 1933 روی کار اومدن و اوضاع را در آلمان در دست گرفتن، شروع کردن در کشور آلمان به تبلیغ این جریان که بله، در این جهان انسان‌ها به دو بخش تقسیم میشن، انسان‌هایی که از نظر نژادی برترن و خالصن و پیور هستن به قول آمریکایی‌ها و به اصطلاح خالصن، و انسان‌هایی که بنا به علل مختلف تاریخی و بیولوژیکی و غیره اینا انسان‌های ناقص‌تری هستند، انسان‌ها ولی ناقصند. این وظیفه انسان‌های خالص، انسان‌های برتری که با اقداماتی در جهت حل این جریان بره و بخش بزرگی از این انسان‌هایی که به اصطلاح خالص نیستن و دورگه هستن و یا دیژنره هستن، اینا را به اصطلاح رستگاری و آینده رو به این مردمانی که در سراسر جهان هستن ولی به هیچ وجه برتر نیستن و در واقع انسان‌های ناقص و ناقص الخلقه هستن، بتونن این به اصطلاح این مأموریت رو ببرن جلو. روی این خط هیتلر جوانان آلمان و نه تنها جوانان آلمان ولی بلکه در کشورهای مختلف اون زمان، در فرانسه، در انگلستان، در لهستان، در هلند، در حتی کشورهای اسکاندیناوی بخش بزرگی از مردم و بخش بزرگی از جوانان رو کشید زیر این پرچم برتری بودن این اقوام و هدف ایشون این دقیقاً امکان داره با اون مطالعاتی که راجع به خود هیتلر تا حالا انجام یافته. خود هیتلر متوجه این جریان بود که نژاد مثلا آلمانی اصلا وجود نداره، ملت آلمان وجود داره و این ملت آلمان هم با ملت‌های دیگه اصلا برتری نداره، بلکه اینجا و اونجا در بخش‌های مختلفی از شئون زندگی اینها یک کشور پیشرفته هستند، ملت پیشرفته هستند در صنایع، در علوم و برتر نیستند. ولی اینو به کار برد این شعار رو تا تحت این شعار اون مارکت‌ها را، اون بازارها را تحت تسلط خودش در بیاره که شروع کرد اول کشور اتریش رو گرفت با صلح و با آرامش اصلا بدون جنگ و دولت‌های اون زمان هم خب کتاب اومدن گفتن خب حالا این اتریش رو بگیره، ما بذاریم اتریش رو بگیره بلکه جنگ جهانی شروع نشه. بعدن این به رفت چکسلواکی رو گرفت، دوباره دولت‌های مختلف اون زمان انگلستان و فرانسه و غیره این کشورها در واقع هی مماشات کردن، جلوی این امپراتور رو نگرفتن و این امپراتور بیشتر بیشتر مورد تشویق قرار گرفت، هم از طرف اون ملت خودش که عموماً حزب نازی تحت تسلط خودش در آورده بود و ایدئولوژی فاشیسم هیتلری رو به اینها درس میداد، از یه طرف، از طرف دیگه به خاطر مماشات کشورهایی مثل آلمان، مثل انگلستان و فرانسه که هی با هیتلر مماشات کردن تا اینکه در سال 1939 وقتی که هیتلر به کشور لهستان حمله کرد، اینها دیدن دیگه بله این یک کشور بزرگ امپراتوریه و اگر اینا حرکتی نکنن در واقع هدف بعدی هیتلر همون کشورهای انگلستان و فرانسه خواهد بود. در نتیجه کشورهای فرانسه و انگلستان اعلام جنگ کردن در پاییز سال 1939 علیه آلمان هیتلری و بلافاصله بعد از اون در واقع به اصطلاح آغاز جنگی است که امروز در تاریخ، در تاریخ سیاسی جهان معروف شده به جنگ جهانی دوم.
آقای دکتر پاسوبنا، چکسلواکی با فرانسه در همون زمان قرارداد دفاعی داشتن با فرانسه، فکر کنم یک کشور دیگه هست میشد، اونو فراموش کردن که در هنگامی که این سه کشور مورد حمله قرار گرفتن به کمک هم دیگه بیان، ولی فرانسوی
درش به خاطر همون مماشات گفتم ممکن اونجوری هم بگیره بلکه جنگ نکنیم، اصلا مماشات میکردن چون اکثر رهبران کشورهای اروپایی اون زمان، مشخصا رهبران دو کشور بزرگ اون زمان آلمان، در کشورهای اروپایی کشورهای بزرگشون یکی اتحاد زمانی شوروی بود، یکی آلمان بود، سومی انگلستان بود، چهارمی فرانسه. بعدن ما کشورهای دیگر داشتیم مثل اسپانیا، سوئد، لهستان، هلند که اینها کشورهای در داخل اروپا کشورهایی بودن که هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی کشورهای به اصطلاح درجه دو بودن وقتی که مقایسه میکردی با آلمان یا انگلستان یا فرانسه یا اتحاد جماهیر شوروی. این که این کشورها، منظور من کشورهای فرانسه و در واقع انگلستان، این دو تا کشور همیشه تصور میکردن که کاملا این تصورشون اشتباه بزرگی بوده از نظر حتی منافع ملی خودشون. اینها تصور میکردن که هیتلر، یعنی آلمان هیتلری، اول به اتحاد جماهیر شوروی حمله میکنه. یعنی اینها معتقد بودن که اگر آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله بکنه و اتحاد جماهیر شوروی رو یک کشور کمونیستی از بین ببره، دانش آلمان دیگه به هدف خودش رسیده، سرزمین‌های بزرگی رو گرفته و از یه طرفی هم یک کشور بزرگی مثل اتحاد جماهیر شوروی اون زمان رو هم سرنگون کرده، پس به اینا حمله نخواهد کرد. ولی ما دیدیم که تاریخ نشون داد که این کشورها، رهبری این کشورها مثل وینستون چرچیل در انگلستان و رهبران فرانسه کاملا درک نادرستی از حرکت فاشیسم داشتن و متوجه این امر نشدن. و ما دیدیم که اولین کشوری که به اصطلاح هیتلر بعد از آغاز جنگ جهانی دوم به اون کشور حمله کرد، اتحاد جماهیر شوروی نبود، فرانسه بود. یعنی زمانی که فرانسه و انگلستان اعلام جنگ کردن علیه هیتلر، هیتلر به فرانسه حمله کرد، پاریس رو گرفت و در اونجا دولت ویشی رو گرفت، دولت پاپت و طرفدارش وابسته به آلمان هیتلر بود، آورد سر کار و اونجا فرانسوی ها که میخواستن مقاومت بکنن تحت رهبری چارلز دوگل رفتن زیر زمینی شدن، آندرگراند شدن و به جنگ های پارتیزانی متوسط شدن. یعنی مقاومت بزرگی رو شروع کردن که تا سال 1945 و آزادی پاریس از دست فاشیستا این جنگ مقاومت ادامه داشت. ولی دولت فرانسه که دولت ویشی بود، یعنی دولتی بود که کاملا با در واقع آلمانی ها ساخت و یعنی در واقع کشور فرانسه که خیلی تبلیغ میکردن که برای کشور فرانسه در مقابل حمله فاشیسم ایستادگی میکنه، تصادفا زمانی که آلمان به فرانسه حمله کرد ایستادگی ها و مقاومت ها بیشتر از یکی دو روز طول نکشید و دولت کاملا ساقط شد و دولت طرفدار فاشیستا یعنی طرفدار هیتلر در فرانسه سر کار اومد و میهن پرستان فرانسه، چه اونایی که چپ بودن، چه اونایی که راست بودن، چه اونایی که نیروهای بینابینن بودن ولی با هیتلر نبودن، اونا رفتن زیرزمینی شدن و به جنگ مقاومت علیه اشغالگران پاریس، اشغالگران فرانسه که همون آلمانی هیتلری باشه، نیروهای نظامی آلمانی هیتلری بود، به مقاومت ادامه دادن سال 1945. اینی که خیلی جالبه این مسائل رو مطرح کرد که اون زمان مولوتوف در واقع وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی بود و استالین هم رهبر کشور اتحاد جماهیر شوروی بود. این دو سه سال، چهار سال، پنج سال قبل از جنگ جهانی دومه مولوتوف اومد به آمریکا و رفت به فرانسه، رفت به انگلستان و شرح داد به هیئت‌های حاکمه این کشورها که درسته که ما کمونیست هستیم، شما کشورهای سرمایه‌داری هستید، ولی هر طرف ما، یعنی هم ماها هم شماها، ما یک دشمن مشترک داریم، اون فاشیسمه، فاشیسم هیتلریه که متحد شده با فاشیسم نوع ایتالیا، با موسولونی در ایتالیا و با هیروهیتو در ژاپن. و شما بیایید، ما که کمونیست هستیم، اتحاد جماهیر شوروی، شماها یک اتحاد بزرگی به وجود بیاریم علیه آلمان هیتلری. ولی هیئت حاکمه آمریکا، هیئت حاکمه انگلستان، هیئت حاکمه فرانسه، اینها به این نتیجه رسیده بودن که نه، کمونیست‌ها در اتحاد جماهیر شوروی چون نامحبوب هستند، دیکتاتور هستند، اینها حمایت مردم شوروی رو ندارن، پس ما کاری نمی کنیم، این دوتا نیروها به جون هم می افتن، یعنی آلمان هیتلری و اتحاد جماهیر شوروی با هم میرن جنگ می کنن، هر دو ضعیف می شن، ما اون وقت می تونیم حوزه نفوذ خودمون رو توسعه بدیم و نوع دموکراسی غربی رو در این کشورها هم توسعه می دیم. و اشتباه بزرگی می کردن، یعنی این بعدا ما دیدیم در تاریخ که نه، هیتلر اول اینکه به شوروی حمله بکنه در سال 1939 به فرانسه حمله کرد، وقتی که به فرانسه حمله کرد انگلستان شدیداً درگیر شد، تقریبا تمام نقاط مختلف انگلستان رو گرفت به غیر از لندن، لندن بود که تا آخر به مقاومت خودش ادامه داد و جنگ یعنی در واقع به سوی غرب اروپا کشیده شد. بعد از اون هیتلر و نیروهای نظامی آلمان به تمام کشورهای اسکاندیناوی و به تمام کشورهای هلند و آلمان، همه اینا رو یکی بعد از دیگری تسخیر نظامی کردن بلافاصله، خیلی در مدت کم، و بعدا هم از اونجا شروع کردن به کشورهای آفریقایی که اون زمان مستعمرات انگلستان و فرانسه بودن و کشور مستقلی در اونجا وجود نداشته به غیر از کشور ایتیوپی، به اونجا هم حمله کردن و تمام کشورهایی رو که در آلمان مستعمرات انگلستان و مستعمرات فرانسه بودن، اونا را تسخیر نظامی کردن. حالا اگر خودشون هم نکردن، طرفداران هیتلر و نیروهایی که طرفدار هیتلر بودن در اون بخش از جهان هم توسط خود نیروهای نظامی آلمان فاشیستی، آلمان هیتلری، اون کشورها را تسخیر کردن. این هم در اروپای شرقی هم اتفاق افتاد. تمام کشورهایی که به اصطلاح طرفدار فرانسه بودن، طرفدار انگلستان بودن، یکی بعد از دیگری افتادن دست از شبند که نیروهای نظامی یا آلمان هیتلری یا ایتالیای موسولینی، ایتالیای فاشیستی، مثل کشورهای رومانی، بلغارستان و غیره. و بعدن هم می‌بینیم که در کشور یوگسلاوی به خاطر وجود تیتو و به خاطر وجود یک حزب کمونیست قوی در اونجا تنها کشوری بود که مقاومت شدیدی علیه حمله های نظامی و اشغالگری آلمان هیتلری به وجود اومد. با موسولینی و با ایتالیایی ها مبارزات وسیع کردن و ما میدونیم که در سال 1945 فقط دو کشور در اروپای شرقی توسط مردمان خودشون کاملا آزادی یافتن، یکی یوگسلاوی بود، یکی هم کشور آلمانی بود. بقیه کشورها را نیروهای ارتش سرخ و شوروی و آمریکا و فرانسه و انگلستان که بعدها اتحاد بزرگ رو به وجود آوردن و چرچیل و استالین و روزولت نشستن در کنفرانس های مهم تهران و غیره و اتحاد بزرگ رو به وجود آوردن، در نتیجه این کشورها را هم از دست فاشیست های آلمانی یکی بعد از دیگری از دست فاشیست های موسولینی خارج کردن و بالاخره در سال 1945 جنگ به پایان رسید. منظور من اینه که رهبران این کشورها، هیئت حاکمه کشورهای فرانسه و انگلستان و بعدن هم آمریکا، سالها سال نظر مولوتوف رو نپذیرفتن، تا اینکه ژاپنی‌ها به آمریکا حمله کردن، به پرل هاربر. وقتی که اونها دیگه به آمریکا حمله کردن، آمریکا متوجه شدن که هیتلر یک قراردادی، یک نوع در واقع تفاهمی با نیروهای فاشیستی در ژاپن برقرار کرده که ما اروپا را میگیریم، شما هم آمریکا را بگیرید. ژاپن هم اومد به پرل هاربر در سال 1941 جنگ کرد. اونجا روزولت و مردم آمریکا، نمایندگان کنگره آمریکا متوجه شدن که چه اشتباهی بزرگی کردن و چندین ساله که در مقابل پیشنهاد مولوتوف مخالفت کردن، اتحاد بزرگ رو به وجود نیاوردن و حالا باید برن پای جنگ. زمانی که به این نتیجه رسیدن و اعلام جنگ کردن علیه ژاپن، این زمانی بود که هیتلر چون اروپا را گرفته بود به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و این سال 1941 بود. در این سال میبینیم که ژاپن به آمریکا حمله میکنه، هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی حمله میکنه، در نتیجه استالین و روزولت و چرچیل میان اتحاد بزرگ و گراند الایانس، اتحاد بزرگ و علیه نیروهای فاشیستی به وجود میارن و بعدن در کنفرانس تهران هر سه رهبر اونجا یک کنفرانسی میذارن که جنگ رو چگونه ببرن جلو، از طریق ایجاد پل پیروزی و استفاده از ایران که نیروهای آمریکایی و نیروهای انگلیسی از پشت جبهه به نبرد استالینگراد کمک بکنن، از طریق کشور ایران، سرزمین‌های مختلف ایران، از ایران به عنوان پل پیروزی استفاده بکنن و آلمان و همه مورخین حالا میگن که استالینگراد بزرگترین در واقع صحنه جنگی بتل گراند بوده، بزرگترین صحنه جنگی بود که در اونجا در واقع استخوان‌بندی ارتش فاشیستی آلمان شکست خورد. درسته که 27 میلیون انسان در شوروی جان دادن، ولی این استخوان‌بندی فاشیسم کاملا شکست و بعد از اون، یعنی بعد از شکست آلمان در استالینگراد که اواخر سال 1943 بود، که ما میبینیم که بعد از اون دیگه یک سال و نیم طول میکشه آلمان کاملا مضمحل بشه و نیروهای متفقین، یعنی ارتش سرخ از یه طرف، ارتش آمریکا و ارتش انگلستان از طرف دیگه، وارد برلین میشن هیتلر خودکشی میکنه، جنگ جهانی دوم عملا به پایان میرسه و این روز خب جشنی که میگیرن 60 سال از اون جنگ بزرگ جهانی که 37 میلیون به عقیده مورخین آسیایی یعنی مورخین چینی در واقع تلفات داشته به پایان میرسه.
آقای دکتر پارسا برنامه‌ریزی ما شما رو تلفن هم اعلام کنیم اگه شنونده ها دوستان در برنامه ما شرکت داشته باشن بتونم بیان روی خط. ما شما رو تلفن مستقیم 905-886-55. آقای دکتر پارسا برنامه‌ریزی شرایط اقتصادی آلمان در زمان جنگ جهانی دوم به چه صورت بود؟
یعنی بلافاصله قبل از
جنگ، قبل از اینکه جنگ شروع بشه.
اون زمان آلمان به یک کشور 100% صنعتی از نظر تکنولوژی و علوم یکی از کشورهای بسیار بسیار پیشرفته جهان اون روز بوده. بزرگترین مهندسین، بزرگترین دکترها، جراحان در آلمان بودن اون زمان. بزرگترین وستلا از نظر جاده سازی، از نظر امور اقتصادی و امور اداری آلمان یکی از کشورهای بسیار پیشرفته اروپا بوده در سالهای 1933, 34, 35, 36, 37 سالی که آلمان تحت امپراتوری هیتلر و فاشیزم هیتلری از نظر تکنولوژی و علوم میره جلو و عموماً ما به زمانی مورخین اشاره می کنن که میگن که چرا در آلمان هیتلر و نزدگاه های هیتلر که شدیداً ضد انسانی و فاشیستی بوده، چرا و ریسیستی بوده، نژاد پرستانه بوده، چرا این نظرگاه ها در آلمان اینقدر پایگاه توده‌ای پیدا کرد. اون زمان اکثریت بزرگی از مردم آلمان را که تحصیل کرده بودند، دانش داشتند، به علوم وارد بودند، تکنولوژی بلد بودند، مثلا برخلاف کشورهای جهان سوم نبودند، بلکه دقیقاً برخلاف کشورهای جهان سوم آلمان اون زمان خیلی خیلی تکامل پیدا کرده بود. چرا رفتن به نظرگاه های ارتجایی ضد انسانی، ضد بشری هیتلر در آلمان و موسولونی در ایتالیا گوش دادن؟ نه تنها گوش دادن بلکه تحت تاثیرش قرار گرفتن، نه تنها تحت تاثیرش قرار گرفتن بلکه در ارتشهاش به طور جدی و به طور خیلی خیلی مؤثری قدم برداشتن، شرکت کردن در جنایاتی که علیه مردم جهان در واقع مرتکب شدن، کاملا شرکت مستقیم داشتن. خب این چندین مسئله رو برای ماها از نظر تاریخی میآموزه که در یک کشوری ضرورتا نیست که چون مردمیشون مثلا عقب افتادن یا تحصیل کرده‌هاشون کمترن، دانش زیادی ندارن، مثلا اکثرشون به مدارس نرفتن، بعد ارتجاع اونجا میتونه رسوخ پیدا بکنه. و چرا ارتجاع در آلمان سال 1933 اولا سرکار اومد؟ شما میدونید که هیتلر از طریق انقلاب، از طریق جنگ داخلی، از طریق مارکس و راهپیمایی سرکار نیومد. هیتلر برخلاف ویسلا مثلا خمینی در ایران از طریق انقلاب سرکار اومد، لنین در اتحاد جماهیر شوروی از طریق انقلاب سرکار اومد، از کاسترو در کوبا از طریق انقلاب سرکار، انقلاب مردم، انقلاب توده سرکار اومدند. ولی آلمان به صورت عادی خیلی دموکراتیک اومدن، مردم رأی دادن به و حزب نازی اکثریت رو در پارلمان آلمان به دست آورد و از شبه زورید که طبق قوانین آلمان و اون زمان دموکراسی آلمان که هر کس در پارلمان بیشترین رأی ها رو داشته باشه، رئیس جمهور هندنبرگ بود اون زمان، از این حزب دعوت میکنه که درست مثل انگلستان حالا که دعوت میکنه که دولت رو تشکیل بدن و آلمان در آلمان از طریق انتخابات هیتلر و فاشیسم اومدن سرکار و بعدا هم که بحثی از رفتن کشورهای جهان رو گرفتن و در اونجا مثلا به قتل عام مردم این کشورها مخصوصا اقلیت ها به ویژه مردمانی که از نظر مذهبی یهودی بودن یا مثلا کولی های کشورهای مختلف بودن، این کولی ها را اینا قتل عام کردن به خاطر اینکه کولی هستن یا یهودی هستن یا بعضی وقتا به کاتولیک ها و اینا هم هم دیدی کردن. یعنی قتل عامی که اینها انجام میدادن این قتل عام هایی بود که ما امروز به اونا میگیم نسل کشی، جنوساید یا آفسازی. این خیلی جالبه که مثلا خب افرادی که تحقیق میکنن در تاریخ بدونن که ضرورتا در یک کشور عرب افتاده نیست که یک دولت ارتجاعی، یک نیروی وحشتناک ارتجاعی میاد سرکار به خاطر اینکه مردم عرب افتادن. این در مورد ایتالیا و آلمان صدق نمی کنه. در ایتالیا و آلمان مردم همه تحصیل کرده بودن، شماره دانشجویان آلمان اون زمان بالاتر از تمام کشورها من جمله اتحاد جماهیر شوروی بود، ولی دیدیم که اونجا نه تنها اومدن سر کار بلکه یه ارتشی به وجود آوردن که این ارتش عمدتاً 90%شون کارگران و دهقانان بودن، ولی این کارگران و دهقانان مسلح به ایدئولوژی فاشیستی هیتلری بودن. درسته که دهقان بودن، درسته که کارگر بودن، ولی فقط صرفا به خاطر اینکه کارگر و دهقان بودن نمیتونستن که به اصطلاح چون بگن ما کارگریم پس حتما ایدئولوژی مارکسیستی، ایدئولوژی سوسیالیستی، ایدئولوژی چپ داریم، ضد انسانی نیستیم. نه، تصادفا اکثر ارتشیان یعنی سربازان داخل ارتش اون عظمت آلمان هیتلری درست مثل ارتش سرخ تازمانی شوروی همیشون کارگر بودن، منتها اون ایدئولوژی حاکم بود که اینها را از نظر ایدئولوژیکی تبدیل کرد به فاشیست ها. در جدی ارتش سرخ تحت رهبری حزب کمونیست خب ایدئولوژی کمونیستی داشت، ایدئولوژی داشت که معتقد به نسل کشی و غیره نبود و در اول هم ثابت کردن که اینا هیچ هدفی نداشتن آلمانی ها و این کشور رو بکشن، ولی وقتی که اتحاد جماهیر شوروی دید مورد حمله آلمان نازی قرار میگیره در مقابلش ایستادن و مقاومت کردن در و امروز در واقع پیروزی اون استالینگراد دیگه در تمام کشورها جشن میگیرن.
میخوام
بگم که در واقع خیلی مهمه به این امر توجه کرد که هیتلر در آلمان از طریق انتخابات اومد سر کار، و دومم این که آلمانی ها که نظرگاه های فاشیستی هیتلر رو پذیرفتن همهشون اکثرشون تحصیل کرده دانشمند صاحب علوم، صاحب تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته بودن. منتها سالها سال قبل خب در آلمان یک نوع در واقع شرایط بد اقتصادی به وجود اومده بود به خاطر پایان جنگ جهانی اول که هیتلر از این جریان استفاده کرد و به کارگران آلمانی گفت علت این که تو در مذلت و بدبختی هستی، علت این که تو در فلاکتی، علت این که تو به خاطر این که تو رو در تاریخ که نگاه برتری هستی میخوان در واقع از بینیت ببرن، پس تو باید بیایی به نظرگاه فاشیستی منو بپذیری، حزب نازی رو بپذیری، و ما وقتی که سر کار اومدیم نه تنها شما را، شما کارگران و دهقانان و زحمتکشان آلمان رو نجات میدیم و مشکلات اقتصادیتون رو از بین میبریم، بلکه میریم در اون کشورهای دیگه که آلمانی نشین زیاده، افراد آلمانی اونجا در اون کشورها زیاد هستن مثل لهستان، مثل چکسلواکی، اونها رو آزاد میکنیم. پس در نتیجه ایدئولوژی فاشیستی رو اقنه کرد به مردم آلمان و مردم آلمان هم کاملا پذیرفتند و تا آخرین سالهای جنگ جهانی دوم به هیتلر و حزب نازی وفادار بودند.
آقایی که پاس تو بنام اگه زیره یه نفر روی خط داریم آقای شنوند عزیز بفرمایید. میبخشید مرتب
باشمون با عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر، متشکر از اطلاعات وسیع تاریخی که در اختیار ما میذارید. یک سوال از دوتون دارم. یک این که قرابت نزدیکی آلمان در زمان قبل از جنگ با دولت با ایران صرفا روی نژاد بود که ما را هم بخشی از نژاد آریایی میدونست یا خودشون رو بخشی از نژاد آریایی را میدونستن، این یک. دوم چرا در جنگ جهانی دوم بیشترین لبه تیز شمشیر به طرف جامعه کلیمی بود؟ آیا اینها سنگی پیش پای اهداف و برنامه های هیتلر بودن یا انگیزه های دیگری داشت؟ از رادیو گوش میدم. متشکرم از جوابت.
متشکرم.
بله، هر شاید که دو تا سوال بسیار بسیار مهم تاریخی، مخصوصا سوال اولشون که در رابطه با کشور خودمون ایران، ولی در اون زمان در ایران رضا شاه حکومت میکرد و رضا شاه با دیکتاتوری کامل خودش که ما میدونیم که در تاریخ معروف شد دیکتاتوری 20 ساله، در ایران رضا شاه و طرفدارانش اینها معتقد بودن که نژاد آریایی که ایرانی ها باشن، به اصطلاح رضا شاه و طرفدارانش معتقدن که ایرانی ها آریایی هستند و آریایی هم یه نژاده. در صورتی که من چندین بار هم در صحبت هم در نوشته هم گفتم که آریایی ها نژاد نیستن، آریایی ها مردمانی هستن که به زبان های فارسی و کردی و تو بلوچی و پشتون و هزاره و چندین زبان های مختلف مثل لوری و بلوچی صحبت میکنن. اینو میگن من جمله فارسی. اینها رو میگن یا زبان گیلکی، زبان مازنی در مازندران، تمام اینها زبان های ایرانی یا زبان های آریایی هستند و مردمان کشورهای مردمان اون خطه از خاک جهان که امروز بخش بزرگی از ایران رو تشکیل میده، بخش مهمی از تاجیکستان و ازبکستان رو تشکیل میده، به زبانهای مختلف ایرانی صحبت میکنن. پس ایرانی ها مشخصا نمیشه گفت که همیشون آریایی هستن، بلکه ما در ایران ترکان ایران رو داریم، در آذربایجان و در نقاط مختلف ایران ما در ایران ترکمن ها رو داریم که ایرانی هستن، ترکمن هستن. ما در ایران کرد ها رو داریم که اونها هم جزء زبان های آریایی هستن، یعنی کردی مثل فارسی جزء زبان های آریایی. پس در ایران میبینیم که همه اصلا آریایی نیستن، بلکه یه بخش مهمی از جمعیت ایران که به زبانهای فارسی و کردی و بلوچی و لوری و صحبت میکنن یا مازنی و گیلکی، اینها مردمان ایرانی هستن، یعنی به زبانهای ایرانی صحبت میکنن و به زبان که همون میشه زبانهای آریایی. پس نژاد نیست. ولی رضا شاه و طرفدارانش مثل دکتر محمود افشار، محمد علی فروغی، اینها معتقد بودن که ایرانی ها نژاد آریایی هستند و این نژاد، مسئله زبان نبود، ولی این نژاد، نژاد آریایی برتریت داره و وقتی که آلمان هیتلری سر کار اومد، ایرانی هایی که طرفدار این نظرگاه بودن به طرف دولت آلمان کشیده شدن. شما میدونید از نظر تاریخی که رضا شاه در واقع توسط امپراتوری انگلستان، مقامات بزرگ انگلیسی در ایران اون زمان اومد سر کار، یعنی کودتای سوم اسفند سال 1299 خورشیدی که میشه 1921، فوریه 1921، رضا شاه که اون زمان رضا خان بود، بعدن شد سردار سپه، بعدن هم که پادشاه ایران شد، ایشون توسط انگلیسی ها سر کار اومد. ولی در دهه 1930 میلادی وقتی که هیتلر در آلمان سر کار اومد، رضا شاه و طرفدارانش مثل عرض کردم دکتر محمود افشار، اینها متوجه شدن که یک متحد بزرگی در آلمان اومده سر کار و فاشیسم هیتلری معتقده که نژاد آریایی برتره. در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ با آلمانی ها روابط بسیار حسنه ای رو برقرار کردن و آلمانی ها از سال 1932، 1933، 1934 شروع کردن در داخل ایران رخنه و این رخنه طولانی طولانی یا و البته به تدریج رفت جلو. در سال 1939 که دولت ایران از نظر مسائل آموزشی تربیتی، از نظر فرهنگ و تمام این دستگاه های دولتی، این توسط آلمانی ها رخنه کرده بودن، نفوذ کرده بودن و آلمانی ها در ایران به یک قدرت بزرگ تبدیل شده بودن و زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد و در وادی ژاپن به پرل هاربر حمله کرد و آمریکا اومد داخل جنگ و اتحاد جماهیر شوروی هم مورد حمله آلمان هیتلری قرار گرفت. متفقین به این نتیجه رسیدن که بدون تسخیر نظامی ایران یا اشغال نظامی ایران امکان این که بیان از پشت جبهه به استالینگراد کمک بکنن این امکان به زود نمات داشت، چون اروپا را هیتلر گرفته بود. اینا میبایست در طریق آسیا و خاورمیانه میومدن از پشت جبهه به اتحاد جماهیر شوروی و به استالینگراد کمک میکردن. در نتیجه اومدن و ایران رو گرفتن. پس در نتیجه سوال من به اون اولین سوالی که این شنونده عزیز انجام دادن اینه که بله اون زمان این رابطه ای که از نظر علمی کاملا نادرسته بین ایران و آلمان به وجود اومد. آلمانی گفتم ما نژاد برتر هستیم، آریاییم، ایرانی ها هم همین بخشی از ایرانی ها هم این نظرگاهو داشتن، البته نه تمام ایرانی ها، بخشی از ایرانی ها، رضا شاه و طرفدارانش، یعنی در واقع اونایی که امروز هم ما از اونها به عنوان پهلویستا اسم میبریم یا پهلویستایی که خودشون میگن ما طرفدار مشروطه سلطنتی هستیم، اینها معتقدن که از نژاد آریایی اومدن و این نژاد برتره. آلمانی هیتلری هم این نظرگاه داشت. در نتیجه اینها اومدن با هم همکاریهایی کردن و میدونیم که در سال 1931 انگلستان و آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفتن که بیان ایران رو اشغال نظامی بکنن تا به سپول پیروزی بیارن و نذارن که آلمان در واقع ایران رو تحت تسلط هژمونی خودش داشته باشه. در مورد سوال دوم خیلی جالبه. بله، هیتلر یک کتابی نوشت به اسم ماین کامپ به زبان آلمانی که میشه جنگ من یا ماین استراگل،
نبرد
من. در کتاب نبرد من هیتلر انسانهای روی زمین رو به دو بخش تقسیم میکنه. یه بخشش رو میگه انسانهای نالایق، انسانهای ناقص، انسانهایی که خیلی خیلی معیوبند، ناقص الخلقه هستند، و این انسانها را به بخشهای مختلف تقسیم میکنه و اولین و مهمترین در واقع ناقص الخلقه ترین، ناقص المعیوب ترین انسان ها را یهودی ها را اعلام میکنه. در صورتی که واقعیت اینه که هیتلر که این 6 میلیون یهودی رو کشت، تمام این یهودیان تقریبا بدون استثناء آلمانی بودن، منتها نه مسیحی بودن نه مسلمان بودن، بلکه به آیین موسی و یهودیت ایمان داشتن و الا از نظر این که آلمانی بودن با خود هیتلر و دیگران که آلمانی بودن منتها یهودی نبودن تفاوت نداشتن، فقط مذهبشون تفاوت میکرد. درست مثل ایران که ما مثلا اکثرمون شیعه اسم عشری هستیم ولی نزدیک به 15% مسلمانان ایران مثلا سنی هستن، نزدیک به 1% مردمان ایران که ایرانی هستن ولی نه مسیحی هستن نه مسلمان بلکه زردشتی هستن. آلمانی هم همینجور بیان، ولی هیتلر به جوانان خودش نگفت که اینها آلمانی هستن، اون اینها یهودی هستن، اون یعنی قاطی کرد مسئله یهودی کرد که مسئله ما ملیت که آلمانیه. اون اولا ما ملیت نیستیم، ما نژادیم، ثانیا اینها که یهودی هستن نمیتونن با ما باشن، اینها دژنره هستن، اینها ناقص الخلقه هستن، ما نباید با اینا استباد بکنیم، ما نباید با اینا مراوده داشته، ما باید اینا رو از بین عملا ببریم. مسلمن چون اون زمان برجوازی یهودی ها در آلمان قوی بودن، بهترین بازارها را داشتن، خب هیتلر برای اینکه بیاد بازارهای اینا رو تسخیر بکنه باید پایگاه های توده اینا رو از بین میبرد. این بهترین وسیله بود که بیاد میگه که یهودی ها دژنره است.
متاسفانه ارتباط ما با آقای دکتر پارسبنا قطع شد، دیگه وقتی هم نمونده، لحظات آخر برنامه مون هست. امیدوارم که بتونیم بعدا دوباره دنبال این گفتگو رو ادامه بدیم. با تشکر از شما که تا این لحظه در کنار ما بودید و با تشکر از مسئولین فنی برنامه آقای شهریار و آقای کلامی، برنامه دیگر اوقات خوشی برای همه شما آرزو میکنم. شب بخیر.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.